در جلسه گذشته بحثی از وضع تمام مقوله و جزء مقوله پیش آمد که من خواستم مختصر مطرحش کنم، ولی متوجه شدم که مختصر مطرح کردن باعث شبهه شده، لذا توضیح اضافی برای آنچه که قبلا گفته نمی‌کنم. گفتم وضع جزء مقوله عبارت است از اون نسبتی که بین اجزاء یک شی برقرار میکنیم، جزئی رو با جزء دیگه که میسنجیم نسبتی حاصل میشود، اون نسبت رو وضع جزء مقوله میگیم. مثلا میگیم سر انسان روی گردنش، این روی گردن بودن نسبتی که وضع سر نسبت به گردن رو نشون میده، این رو اصطلاحا میگیم وضع. این وضع جزء مقوله. وضع تمام مقوله از کردن دو تفسیر داره که یک تفسیرش رو گفتن که تفسیر دومش رو عرض نکردن، ولی همین که تفسیر دوم عرض نشد باعث شبهه شد. الان چیزا قبلا گفتم نسبت به خودش کامل بود. تفسیر که عرض شد این بود که نسبتی که بین تمام اجزا، تمام اجزای یک مرکب و اون امر خارجی پیدا می شود، وضع تمام مقوله نامیده میشه. مثلا انسان رو که مرکب از اجزای این پشت دیوار ایستاده، این پشت دیوار ایستادن وضع اون رو نشون میده. نسبت این مرکب یعنی انسان به امری که خارج از اوست یعنی دیوار، این میشه وضع تمام مقوله. نسبت مرکب به امر خارج از اوست، این تفسیری بود که برای وضع تمام مقوله عرض شد و گفتم که تفسیر رایجه. اما در کتب، در بعضی کتب اینطور تفسیر شده وضع تمام مقوله، که مجموع نسبت اجزا به هم و نسبت مرکب به خارج میشه وضع تمام مقوله. مجموع دو نسبت رو گفتن وضع تمام مقوله، نه فقط نسبت تمام مرکب به خارج که در جلسه گذشته عرض شد، بلکه نسبت اجزا به هم به علاوه نسبت مجموع به خارج. نسبت اجزا به هم وضع جزء مقوله است، اون زمینش هم که اضافه میشه میشه وضع تمام مقوله. نه فقط اون زمینه وضع تمام مقوله باشه، بلکه مجموعاً وضع تمام مقوله. این البته خب تعریف تحقیقیه. اون تعریفی که در درست رو نشتر کردن تعریف دم دستی بود که بگیم و رچیم، در این بود که چون محل بحث نبود توضیح کامل داده نشد، ولی این تعریف دوم تعریف کامل در شرح هدایه اصلیه و در وضع در کتاب دیگر هم که میخونیم میبینیم همینطور به صورتی که الان دقیق عرض کردم تعریف کردم، یعنی هر دو نسبت رو با هم جمع کرد. خب حالا ببینیم که نه حالا الان توضیح میدم، الان توضیح میدم که روشن میشه. ببینیم که فرق بین جزء مقوله و تمام مقوله چی میشه. اگر یک جسمی بسیط بود، اجزای مختلف نداشت، مثلا یه ظرف آب، اجزای مختلف نداره، فقط آب، انسان اجزای مختلف داره، سر و تن و پا و دست و اعصاب داره. اگر اجزای مختلف نداشت چی؟ این وضع جزء مقوله داره یا نداره؟ وضع تمام مقوله چی؟ وضع جزء مقولهش فرضی داره ولی بالفرض داره. چرا؟ چون اجزای ممتازه از هم که این کاسه آب دیده نمیشه که این جزء رو اون جزء نسبت بدید، بلکه فرض میکنید این قسمت بالا با قسمت پایین قسمت های فرضی درست میکنید. در فلک هم جلسه گذشته عرض شد همین کار رو میتونید بکنید، یعنی در فلک چون یه جسم بسیطه مثل مثلا آب میمونه که دیگه اجزای مختلف نداره، چون اجزای مختلف نداره نمیتونید وضع جزء مقوله رو در اونجا بالفعل کنیم، باید بالفرض کنیم، یعنی فرض کنیم این جزء با اون جزء، این دو جزء فرضی رو به هم نسبت بدیم، اون نسبتی که حاصل میشه میشه وضع جزء مقوله، ولی این وضعی که بالفرض درست شده نه واقعا باشه. در مرکب از اجزای مختلف وضع جزء مقوله رو واقعا داریم، ولی در اون جایی که جسم مرکب از اجزای مختلف نباشه وضع جزء مقوله رو بالفرض داریم.
جسم مفرده؟
نه، جسم مفرد میتونه باشه. بله که سفره همون که سفره که میگه دیگر نداره، قبلا گفت قبلا دو طور معنیش کردن، یکی این که جسم بسیط یعنی از دو مختلف نداره، یکی این که بسیط یعنی جسم مفرد رو یه وقت گفتم یعنی از دو مختلف نداره، یه وقت گفتم جسم بسیط یعنی جسم مفرد یعنی بسیط، که بعدم مثال دادم به اون چهار تا بسیط یکی که هر دوش رو حس کرده بود، البته در دو جلسه مختلف هر دو حس کرده. بله جسم، اما جسم، اما جزء لایت هست، جزئی که دیگه تقسیمش کردیم ریزش کردیم اون چی؟ اون وضعه. تا این جسم مفرد یا بسیطی که اجزا نداشت و وضع جزء مقولش فرضی بود، وضع تمام مقوله داره، وضع تمام مقوله داره. منتها تمام مقوله رو اگر به تفسیری که گذشته گفتیم ما تفسیر کنیم هیچ مشکلی نداریم، میگیم این جسم مثلا پشت دیوار قرار داده شده یا جلوی در گذاشته شده و امثال ذلك اینا وضع شده میتونیم بگیم. اما اگر به این تفسیری که امروز گفتن وضع تمام مقوله رو تفسیر کنیم، جزء مقولش باید فرضی بشه، مازاد بر جزء مقولش واقعی میشه، ولی بازم بالاخره وضع تمام مقوله داره. اینا روشنه. حالا حرفمون در اینه که اون جزئی که ریزش میکنیم اون چی؟ اون وضع جزء مقوله داره یا نه؟ وضع تمام مقوله اون هم داره به همین صورت گفتن وضع جزء مقوله چی؟ این بستگی داره به این که ما مبنامون در این جزء چی باشه. اول اما بدونیم قبل از اینکه مبنا رو بستگی بکنیم باید بدونیم که وضع جزء مقولهش حقیقی نیست، اگر داشته باشه وضع حقیقی نیست. ثانیاً باید به مبنا مراجعه کنیم. اگر ما این جزء را یک تجزا بدانیم چنان که میدونیم جزء فرضی براش قائل میشیم، همین جزء ریز جزء فرضی پیدا میکنه، جزء فرضی که پیدا کرد وضع جزء مقوله رو خواهد داشت. اما اگر ما جزء لایتجزا را لایتجزا بدونیم، این جزء را لایتجزا بدونیم چنان که خصم ما این ادعا رو داره که میگه جزء لایتجزاست، این دیگه جزء فرضی هم پیدا نمیکنه، چون کسی که قائل است به جزء لایتجزا حتی اجازه نمیده که ما با وهممون یا با عقلمون و فرضمون این جزء تقسیم کنیم. پس این جزء فرضی پیدا نمیکنه. اگر جزء فرضی پیدا نشد وضع جزء مقوله فرضی هم نخواهد داشت. تمام مسئله تقریبا گفته شد. اولا وضع جزء مقوله و وضع تمام مقوله توضیح داده شد. بعد یک بار این جزئیه در جسم مرکب، مرکب از اجزای مختلف تبدیل شد، یک بار در جسم بسیطی که مرکب از اجزای مختلف نیست تبدیل شد، یک بار هم در جزء بیان شد. بخصوص در جزء فقط دیدیم که دو مبنا داریم، اونی که میگه لا یتجزا جزء مقوله فرضی هم قائل نیست، اونی که میگه یتجزا جزء مقوله فرضی قائل نیست. اینا مربوط به دو جلسه گذشته که من در جلسه گذشته کامل نگفته بودم، الان این مقداری تصویرش کردم.
این چه
باید تفاوت کرده؟ این در همه مثل بلقوه و بلفل در چه همه بلقوه و بلفل در این بحث کنه در این بحث کنه در این بحث کنه در این بحث کنه بلقوه و بلفل اون کسانی که جزء لایتجزا مدعی هست حتی تجزیه بلقوه برام قبول نداره. اون کسانی که جزء لایتجزا میگیرن قبول ندارن که شما بتوانید جزء رو تقسیم کنید تا جزء بالقوه داشته باشید. بالفعل که ندارید، بنابر همه اخوا یه جزء کوچیک جزء شما میذارن تقسیمش نکردید، بالفعل که تقسیم نشده. اما بالقوه، بالقوه ما معتقدیم که تقسیم میشه. اون کسی که قائل به جزء لایتجزا معتقده که تقسیم میشه. البته این که گفتم این جزئی که جلومون بالفعل اجزا نداره این اشتباه بود، گفتم بر تمام مبناهاش اجزا نداره اشتباه بود، بر مبنای نظام که بعدا انشاءالله مطرح میشه اجزا داره، اجزای بالفعل داره. و بر مبنای ما اجزای بالقوه داره، بر مبنای کسانی که میگن جزء لا یتجزا، نه اجزای بالفعل داره نه اجزای بالقوه. یک جزء کوچیکی که دیگه ما تخمینش زدیم به نظر خودمون به نهایت رسوندیمش، دربارهش چه قوله؟ نظام میگه همین جزء هم باز قابل تجزیه است، نه تنها قابل تجزیه است بلکه مرکب از اجزای بالفعل. ما میگیم قابل تجزیه است، مرکب از اجزای بالفعل نیست، پس جزء بالقوه داره چون قابل تجزیه است. قائلین به جزء لا یتجزا میگن مثلا تجزیه نمیشه، نه جزء بالفعل دارد نه چون تجزیه میشه و جزء بالقوه داره. بله تقسیم لایتنه هست، بله تقسیم لایتنه هست، قبل من هست کردیم ممکنه تقسیمتون در خارج به نهایت برسه، بعد از اون وهمتون شروع کنه به تقسیم کردن یا فردتون شروع کنه، اون دیگه به آخر میگرسه، وهمتون به نهایت میرسه ولی فرد یه اون دیگه به نهایت میرسه. اون قبل بزیده. خب مطلبی که مربوطه به گذشته بود تمام شد، حالا وارد بحث امروز میخوام بشیم که از صفحه 11 هم صفحه آخر شروع میشه و تلخیص و عدل کلام اندن قول و الاجزا و سلط و قول و احد ثلاثه. از اینجا میخوام بحث امروز شروع کنیم. هر کدوم که در این فصل ابن سینا دلیل اقامه کرد و رد قائلین به جزء لا یتجزا، دلیل رو به طور تفصیل خوندیم، حالا میخوام اون دلیل رو خلاصه کنیم. در خلاصه کردن یک قیاس استثنایی میاریم که تالی دارد، اون تالی دیگر دارد، یا به تعبیر دیگر مقدم ما لازم دارد که اون لازم بعدی دارد. ما در قیاس اول اون لازم ثانی رو باطل میکنیم، ما ابطال لازم ثانی ابطال لازم اول باطل میشیم، ما بطلان لازم اول مقدم باطل میشه. وقتی مقدم باطل شد نتیجه مطلوب میشه. کل دلیل ابن سینا اینطور خلاصه میشه. بیان مثلا اگر جزء لا یتجزا داشته باشیم یا اون چهار حکمی که شما گفتید درست باشه، اگر جزء لا یتجزا داشته باشیم این جو مقدمه که میخوام باطلش کنیم بعدا، یا این جزء ملاقات نمی کند با دو طرف خودش، با توضیحاتی که گفتیم دیگه این مسئله به فکر توضیح نبدیم، یا این جزء وسط ملاقات نمی کند با دو طرف خودش، یا ملاقات می کند به تمام، یا ملاقات می کند ناقصاً لا به تمام. این تالی که خودش سه تا شک داره، تالی سه تا شک داره، یکی ملاقات نکردن این جزء با دو طرف، یکی ملاقات کردن به طور کامل که تداخل درست کنه، یکی ملاقات کردن نه به طور کامل بلکه به طور ناقص. این تالی اول بود تموم شد، یعنی لازم اول بود تموم شد. بعد میگه اگر باز لازم دوم میگه اگر این لازم درست باشد لازم میآید، چه در فرض اول که جز ملاقات نمی کند با دو طرف لازم میاد که از ترکیب اجزا جسم درست نشد، این ملاقات نمی کنه بیاد هم جدا، هرچند شما اینا رو کنار هم بذارید به هم نمی چسبه، یه مشت اجزا ریز از هم جدا هستن، اجزا ریز از هم جدا که جسم میسن، جسم یک برفرد از اجزا ترکیب شده باشه اجزا یک پارچه هست، جسم یه موجود یک پارچه هست نه یه موجود متفرق. الان شما اجزا رو به هم مرتبط نکردید و یه مشت اجزا متفرق درست شد، اجزا متفرق چی جسم میشه؟ پس اگر با هم تلاقی نکنن، اجزا با هم تلاقی نکنن جسم درست میشه، و اگر تلاقی بکنند و تلاقیشون تام باشه یعنی تداخل درست کنه، لازمش این است که اینها در وضع یعنی در اشاره حسی اختلاف نداشته باشن، اجزا همه شون با یک اشاره مشاره الهی واقع بشن، اشاره های مختلف بشون واقع نشید، در حالی که ما به اجزای مختلف جسم اشاره های مختلف میکنیم، به قسمت بالای جسم اشاره میکنیم جدای از اشارهی که به قسمت پایین و به قسمت وسط داریم، پس اگر اجزا با هم تداخل کنند لازمش اینه که ما به همه جسم یک اشاره بیشتر نتوانیم داشته باشیم، در حالی که ما به اجزاء مختلف جسم، البته اجزای بالقوه، داریم اشاره های مختلف میکنیم. پس این تالی دوم هم تمام شد. سومی یعنی شق سوم. شق سوم اینه که تلاقی باشد، تلاقی به تمام نباشد. اینجا مشکلی که برای ما پیش میاد اینه که لازم میاد جسم تجزیه بشه، لازم میاد که اینجا تجزیه بشه، چون تلاقی تام با دو طرف خودش نمی کنه. وقتی تلاقی نشد قسمتش تلاقی کرده، قسمتی تلاقی نشد، پس معلوم شد دو قسمت داره. یعنی همین جزئی که در یک اجزا فرض شده در واقع یک اجزا است. دقت کردید مطلب همین شد. دو مرحله من قیاس میگم، اگر جزء لا یتجزا داشته باشیم این مقدر، لازم اول سه تا اما داره، یعنی سه شق داره. یا این جزء با طرفین ملاقات نمی کند، یا ملاقات می کند ملاقات هم تام، یا ملاقات می کند ملاقات هم ناقصا. این تالی اول است، یا به تعبیر دیگه لازم اول است که سه تا شق داره. لازم دوم هم که لازم این لازم است، اون هم سه تا شق داره. فیلزن که جسم درست نشود در فرض اول که تلاقی نباشد. یلزم که اشاره واحد باشد در فرض دوم که تلاقی به تمام باشد. یلزم که جز تجزیه شود در فرض سوم که تلاقی ناقص باشد. اینم شد لازم دوم که اینم سه تشه پیدا شد. پس شروع میکنیم به اثبات لازم دوم. اما تجزیه شدن جسم مخالف است با مبنای شما که از جهت شما باطل است. اما اینکه اشاره به یک جسم فقط یک اشاره ممکن باشد، اشاره های مختلف ممکن نباشد، این باطل است هم به مبنای شما هم واقعا. اما اینکه از تشکیل اجزا جسم درست نشود بلکه یک مشت اجزا پراکنده به وجود بیاید، این هم واقعا باطل است هم به مبنای شما. پس لازم دوم به هر سه شقش باطله. اگر لازم دوم به هر سه شقش باطله، لازم اول هم به هر سه شقش باطل میشه. اگر لازم اول باطل شد، مقدم که جزء لا یتجزا داریم باطل میشه، ثابت میشه که ما جزء لا یتجزا نداریم. این خلاصه استدلالی است که چند روزی داریم میخونیم. خلاصش هم میسکرد شده که در این خلاصه ما به همه آنچه که خونده بودیم اشاره کردیم، اونتا خیلی مختصر. همه جسم واحد نداریم، به هم کسیدن یا نکسیدن جسم واحد. بله جاذبه مثلا فرض کنید که جاذبه از اون یه جز این جاذبه اون جزی دیگر این بله جذب میکنه، ولی به هم نکسیدن یعنی وسط تو خالیه جسم نیست دیگه، وسط تو خالیه جسم بله، یعنی یه جا خالی داریم که خیلی ریزه، خلای تام نه، خلای تام نداریم. اونم که شما میبینید میگه که الکترون دور اون هسته میچرخه، اون وسط رو خالی نمی کنه، وسط رو خالی نمی کنه. هنوز هم چشم نشده، شاید هم بعدها چند کنه شما وسط هم داریم دیگه کنه، الان چشم نشده. خود شما میگن میگن ممکنه این اتمی که ما تغییرش میکنیم به سه جز در واقع بیش از سه جز باشه، ما سه جز رو کشف کردیم، بقیهش که بعدا کشف بشه. خلأ رو بعدا ثابت میکنیم که نداریم، نمیشه توش خالی باشه، این حتی توش پره. وقت این نوع اتصال هم کافیه، اتصالی که مثلا هستن جزی به جزی متصله و خود همین جزء واحد در درون خودش یک دایره تشکیل میده، یه هسته داره و یک محیط داره که اون در حال حرکت هم
برخورد
میکنه، تصویر به هم نیست. نه برخورد هم نداره، برخورد هم به هم نداره، هرکی در جای خودش داری میشسته، جابجا هم نمیشن که با هم برخورد کنه، ولی متلاشی میشه. ولی به هم چسبیده، یعنی شما این جزء لا یتجزا رو اون دقت هایی که الان میشه فعلا بذاریم کنار. همین جزء لا یتجزا رو که ما میگیم یتجزاست، اون میگه لا یتجزا، شما به هم میچسبیم یعنی اتم ها رو. اصلا جزء لایتجزا رو در قدیم میگفتن اتم، اتم از همونجا گرفته شده. بخش نیمه ذاتی است و بدین که مطرح از این مبنا رو که جس از دو بلای فجر با تشکیل شده اتو از دو بلای فجر در اتم گذاشت و بعدها اصل ثابت شد. این اتم ها به هم چسبیدن یا نچسبیدن ولی درون خود اتم چه اتفاقی میفته اون بره تحقیقات امروز فعلا پرش ندیم، ولی خود این اتم ها به هم چسبیدن یا نچسبیدن، اگه نچسبیدن میشن جس درست میشه، حتما این به هم چسبیدن. اصل اینه که خود همین اتم در درون خودش چی های چسبندگی یا در درون خودش مثلا جای خالی و فارغ هست که ما معتقدیم اون درون درونم جای فارغ و خالی نیست، خالی محض نیست، ممکنه از این جسم خالی باشه ولی خالی محض نیست. اما با فرض که این جسم خالی فرض کنه به بحثی که ما داریم ضرری وارد نمی کنه، چون بحث ما اینه که اتم ها به هم چسبیدن یا نه، اگه نچسبیده باشن جسم درست میشه، اگه چسبیده باشن جسم درست میشه. صفحه 17 صفحه 9 یعنی آخرش سطر و تلخیص حاضر کلام، خلاصه این کلامی که مصنف در این سطر داشته که یک استدلال طولانی رو تشکیل میداد، خلاصه شده که ان القول بالاجزاء، قول به اجزای لا یتجزا مستلزم است قول به یکی از سه چیز رو که این سه چیز میشن لازم اول برای این قول. این سه چیز چیه؟ اما امتناع ملاقات اجزا که اجزا با هم ملاقات نمی کنه، یا ملاقاتشون بالکل که تداخل میشه، یا ملاقاتشون به ذات که تداخل نمیشه. این همه توضیح داده شد احتیاج به بیان جدید داره. و زالج، زالج یعنی این لازم که لازم اون مقدم بود که دارای سشت هست دوباره لازم دارد، این لازم دوم دارد، لازم دارد قول به یکی از سکیز رو به ترتیب اولی امتناع و تعلف الاجزاء منها، لازم اولین شق از لازم اولی، اولین شق از لازم اول امتناع ملاقات ها بود، امتناع و تعلف الاجزاء منها لازم اونه، اگر اجزا با هم تلاقی نکنند ممتنع است که جسم از این اجزا تعلیق بشه. دوم او عدم امتیاز حافل وقت، این شق دوم لازم دومه چه لازمه، شق دوم لازم اول، شق دوم لازم اول ملاقات ها بالکل بود، لازم ملاقات ها بالکل این است که تمام اجزا با هم تداخل کنند، بنابراین به یک اشاره بیشتر نشه، اشاره های متعدد ممکن نباشه. عدم امتیاز حافل وقت، اجزا در اشاره حسی امتیاز نداشته باشند که جز این نتوانیم اشاره مستقل کنیم و همه اجزا باید یک اشاره کنیم که این هم توضیحش قبلا گذاشت. او تجزیه ها شق سوم از لازم دومه که لازم شق سوم از لازم اوله، یعنی ملاقات ها بلبر، در شق سوم از لازم اول گفتیم ملاقات ها بلبر، حالا اگر ملاقات ها بلبر رو داشته باشیم لازمه شونه که این بعد تجزیه بشه. با توضیحاتی که قبلا دادیم این عبارت کامل روشن شد. حالا برمیگردیم میگیم و حاضری محالون، حاضری یعنی این سه شکلی که لازم دوم قرارش دادیم محال است، نتیجه میگیریم پس اون سه شکلی که لازم اول قرارش دادیم محال است، نتیجه اصلی میگیریم فلقوله به ها محالون، یعنی فلقوله به لجزای محالون، یعنی مقدم باطله، مقدم باطل رو بعد آخرتا نتیجه میگیریم فلقوله به ها محالون، یعنی فلقوله به لجزای محالون. مقدمی بود اگر اجزا داشته باشیم تو ولایت اجزا داشته باشیم این لازم میاد، بعد لازم رو باطل کردیم، اول لازم دوم رو بعد لازم اول باطل کردیم، آخر سر گفتیم پس مقدم هم باطله، به جای اینکه بگیم بل مقدم باطله گفتیم سال قول و بل اجزای محاله، نتیجه مطلوب رو که تو ولایت اجزا نداریم گرفت. دلیل مصنف تمام شد. فخر رازی در این دلیل مصنف اشکالی وارد نکرد، نگفتی که دلیل تو فلان جاش مخدوش بود، بلکه یه دلیل دیگری در عرض دلیل مصنف اقامه کرده که نتیجه مخالف نتیجهی که مصنف گرفته دیگه، ایشون یه دلیل دیگه اقامه کرده که نتیجهش مخالف نتیجه است که از دلیل مصنف گرفته میشه. این چنین اشکالی رو اصطلاحا میگن معارضه. فخر رازی بر خود دلیل مصنف اشکال نشد، نگفته اینجای دلیل خرابه، مقدمه اولش خراب، مقدمه دومش خراب، اینا رو نگفته. اگر اینطور میکرد پیش میگفتن اصطلاحا مناقضه، یعنی دلیل مصنف رو نقض میکرد. ولی فخر این کار رو نشد، مناقضه نشد، یعنی اشکال بر خود دلیل مصنف وارد نشد، معارضه کردی. معارضه یعنی در عرض دلیل مصنف یه دلیل دیگه ای اقاره شد که اون دلیل نتیجهش با دلیل مصنف مخالفه. مصنف دلیلی اقامه کرد، نتیجه گرفت بطلان جز علایت جزا رو، فخر یه دلیلی اقامه میکنه، نتیجه میگیره صحت جز علایت جزا رو که نتیجه ها با هم نمیسازن. این دلیل ایشون با دلیل مصنف معارضه میکنه، نقضی در کار نیست، دلیل مصنف رو خراب نمیکنه. حالا دلیل فخر رازی رو میخوام بخونم که دلیل معارضه است. دلیلی که ایشون آورده برای اینکه جز علایت جزا داریم، این رو معارض دلیل مصنف قرار داده. شارح میفرماید این جوابش رو ما در جای خودش میگیم. ما در آینده بحثی در مقادیر داریم، در مقادیر هم ثابت میکنیم که جز علایت تجزا نداریم، اونجا جواب فخر رو میگیم. ولی فعلا اشکالش رو تر میکنیم تا بعدا به جوابش بگیم. اشکال ایشون اونه که حرکت رو یا زمان رو ملاحظه میکنیم، می‌بینیم سه تا جزء داره. یه جزء گذشته که الان نیست، یه جزء آینده که اونم الان نیست، یه جزء حال که الان هست. به چه مناسبت میگید حرکت موجوده؟ به لحاظ جزء قبلش میگید موجوده که غلطه، جزء قبل نداره. به لحاظ جزء بعدش میگید موجوده، اینم غلطه، جزء بعدش که نزایی نداره. حتی اگر حرکت رو موجود میدونید فقط به لحاظ جزء فعلی شد. حرکت رو یا زمان رو که ما موجود میدونیم به لحاظ جزء فعلیش، نه به لحاظ جزء قبلی و نه به لحاظ جزء بعدی. خب جزء فعلی باید موجود باشه تا بتونیم بگیم حرکت موجوده. حالا میام جزء فعلی رو اگر شما تقسیمش نکردید بگیم موجود. اگر تقسیمش بکنید دوباره تقسیمش میکنید به یه جزء ماضی، یه جزء مستقبل و یه جزء حال. همین جزء حال رو بهش تقسیم میکنید، تقسیمش میکنید به جزء ماضی، جزء مستقبل، جزء حال. باز ماضی و مستقبلش که معلومه، حالش موجوده. دوباره حالش رو شما میگید تقسیم متوقف نمیشه، جزء عوض میره. دوباره حالش رو تقسیم کنید، باز جزء ماضی درست میشه، جزء مستقبل درست میشه، جزء حال درست میشه، حال شده. تا بی نهایت این جزء وسط داره تقسیم میشه، تبدیل میشه به ماضی و مستقبل و حال. ماضی و مستقبلش که میگن حالش میمونه، حالش هم که نمیتونه بمونه، اونم داره تقسیم میشه. بنابراین شما حرکت نباید داشته باشید، چون جزء ماضی پیدا نمیکنید. هر جزئی که پیدا کردید بلافاصله تشخیصش میکنه به اجزای معدوم و یه جزئی که میتواند معدوم باشه، دو جزء معدوم، یه جزئی هم که بعدا میتونید معدومش کنید. همینطور هی تقسیم و ادامه میدید و شما یه جزء موجود تو حرکت پیدا نمیکنید. وقتی جزء موجود پیدا نشدید باید بگید حرکت موجود نیست، چون همه اجزاش معدومه. چیزی که همه اجزاش معدومه که موجود نیست. پس حرکت موجود است، این یه قانون. و اگر ما جز علایت حجزا داشته باشیم لازم میاد که حرکت موجود نباشد، در حالی که حرکت موجود. خب به این صورت استدلال میکنیم اگر جز علایت حجزا نداشته باشیم این مقدر لازم میاد که حرکت یا زمان یا اشیاء تدریجی مثل تکلم موجود نباشه. این کالی لیکن چرا لازمه توضیح داده شد؟ لیکن تالی باطل است که ما حرکتمون موجود نباشد، زمان موجود نباشد، تکلم موجود نباشد، اینا باطله. پس مقدم هم که جز علایت تجزا نداشته باشیم باطله، یعنی جز علایت تجزا داریم. ایشون هم یعنی فخر با قیاس استثنایی که تشکیل داده ثابت کرده که در حرکت جز علایت تجزا داریم. این مال حرکت. بعد آمده گفته خب حرکت هم به توسط متحرکی انجام میگیره، توسط هم متحرک انجام میگه، متحرک هم جسمه. اگر حرکتتون جز علایت تجزا داشت، چون این حرکت داره برای یک مسافتی تاثیر میکنه، این البته حرکت متحرک بره ولی احتیاج نبود ما اینو بگم، اینو بی خود گفته. حرکت مسافت داره، حرکت مسافت داره که مسافتش هم حالا یا جسمه اگر روی مکان حرکت میکنه، یا کیفیت اگر سیب داره از رنگ سبز به رنگ زرد بعد به رنگ سرخ میره که مسافت حرکتش کیفه، یا مسافت حرکت کمه که مثلا فرض این اندازش داره زیاد میشه، یا بالاخره هر حرکتی به مسافتی خواهد داشت. اگر حرکت جزء لای تجزا پیدا کند، چون تصویر بر یک مسافتی می شود، اون مسافت هم جزء لای تجزا پیدا می کند. اگر حرکت تقسیم بشود لا اله نهایت، مسافت هم تقسیم میشه لا اله نهایت، این بر اون منطبق داره میشه. اگر حرکت تقسیم نشه و یه جا برسه توقف کنه، مسافت هم که حرکت درش منطبق شده تا یه جا تقسیم میشه، اونجا که رسید دیگه متوقف میشه. پس در مسافت هم جزء لا اله تجزا پیدا میکنه و مسافت میتواند چشم باشه، میتونه جسم باشه. پس جسم هم اگر مسافت قرار گرفت جزء لا اله تجزا داره. خصوصاً که جسم جزء لا اله تجزا داره، به خاطر اول ثابت کرد که حرکت جزء لا اله تجزا داره، بعد حرکت رو بر متحرک یا بر مسافت منطبق کرد. مسافت میتونه غیر جسم باشه، میتونه جسم باشه. حالا اونی که جسم باشه ملاحظه میکنید حرکتی که بر جسم منطبق میشه جزء لا اله تجزا داره، به تبع اون جسم هم باید جزء لا اله تجزا داشته باشه. خصوصاً که جسم جزء لا اله تجزا داره. با این بیانی که این یه دلیلی است که در عرض دلیل مصنف اقامه کرده و نتیجه گرفته جزء لا اله تجزا داشتن جسم را از طریق جزء لا اله تجزا داشتن حرکت، جزء لا اله تجزا داشتن حرکت را نتیجه گرفته از وجود داشتن حرکت. چون حرکت وجود داره باید جزء لا اله تجزا داشته باشه، به بیان چی گفتم؟ چون حرکت جزء لا اله تجزا داره، مسافت هم که احیانا جسم و یا جزء لا اله تجزا داشته باشه. تصدق که جسد جزء لا اله تجزا داریم و حرفی که ما داریم که جسد جزء لا اله تجزا نداره، با این حرف معارضه میکنه، نقض نمیشه، معارضه میکنه. اختر معارضه ما باید ببینیم ترجیح با کدوم دلیله. اگر تونستیم دلیل فخر رو باطل کنیم، دلیل مصنف ترجیح داده میشه. و اگر به عکس برم تفصیل حرکت چطور میگن؟ حرکت در مسافت باطنی مکان حرکت میکنید، حرکت در این تفصیل بازی و مکان بگید. یا اگر مثلا این سیب داره حرکت میکنید توی کف، داره حرکت رو تفصیل میده در کف. حالا ما در حرکت مکانی رو حتی میتونید وقت بزنید. شما وقتی دارید حرکت میکنید کجا دارید پاور میدارید را میدید؟ روی زمین دارید را میدید؟ زمین جسم میدید. وقت اگر شما حرکتتون جزء لا اگر تونستیم حرکتتون رو یعنی هر قدمتون رو تقسیم کنیم، اون مسافتی رو که بین دو قدم شما گذاشتید اونا میتونید تقسیم کنید. حرکت یعنی مسافتی که از برداشتن قدم، یعنی سر انتقالی که از برداشتن قدم روی این مسافت حاصل شده. خب اگر قدم هایی که شما برمیدارید که مسافت نیم متره اون رو تونستیم تقسیم کنید، خب اون مسافت نیم متری هم که شما روش قدم برداشتید اون رو میتونید تقسیم کنید دیگه. تقسیم میکنید این برای مرتبط هر حرکتی بر مسافت مرتبط در زمان هم میرسیم. در هر امر تدریجی میاد، در حرکت میاد، در زمان میاد، در تسلل میاد، در هر امر تدریجی این قانون میاد که امر تدریجی جزء لا اله تجزا داره یا نه. منتها چون مثل تکل و مرسل و زلس رو نمیتونه تازش استفاده کنه، مطرح نشد حرکت رو نمیتونه ازش استفاده کنه، چون حرکت رو بر منطبق میکنه بر مکان، مکان هم جسم بحث رو میبره که جسم اون وقت ثابت میکنه که جسم از اجزای لا اله تجزا تشکیل شده به درد میخوره، اما تکلم رو نمیتونه این کار بکنه، لذا به سمت تکلم نرفته. و الا این قانون که عرض کردیم که تجزیه نشدن باشه، جزء لا اله تجزا نداشتن باشه، در هر امر تدریجی به قول سخت میشه حرکت چه زمان چه تکلم و چه نوشتن امثال اینو، هر چی که تدریجی باشه جزء لا اله تجزا خواهد داشت. وقت از حرکت استفاده میکنیم که جزء لا اله تجزا داشتن جسم رو ثابت کنیم. فهذا تقریر حاضر رو که اینی که گفتیم تقریر و تبیین این دلیلی بود که مصنف آورده بود. ولی بالفاظ الاشاره یعنی فخر رازی اورد من حجج مثبت الاجزاء معارضتا لها، ذکر کرده از بین دلائلی که مثبتین اجزا دارن، یعنی کسانی که اجزای لا اله تجزا را قبول دارن، ذکر کرده دلیلی را به عنوان معارض لها، یعنی لحاظ الاجتی که مصنف آورده. و اون دلیل معارضی که فخر ذکر کرده اینه که ان الحرکت موجودتون غیر قارتون، موجود مستمره، موجود ثابتی، موجودی که قرار نداره، ثبات نداره، نیستن. و ینقسم هر حرکت یک قسمت می شود به سه جزء، الا ما مضا یک جزئی که گذشته که الان نیست، و الا ما یستقبل جزئی که آینده است و الان نیامده، یعنی الان نیست و هما غیر موجوده، این دو جز موجود نیستن، یکی نیامده یکی هم گذشته رفته و الا مافل ها قسمت می شود به قسمت سوم هم که جزء حاله، مافل ها این جزء حاله. ولو لا وجوده لما کانت الحرکت موجودتن، اگر این اسمی که ما اسمش حال میذاریم وجود نداشته باشد حرکت اصلا موجود نخواهد بود، چون دو قسم قبلش که موجود نیست، اگر این وسطش هم موجود نباشه لازم نیست که حرکت مطلقا موجود نباشه. خب این مطلب روشنه تا اینجا، اینشون مقدمه بحث گفته که در حرکت چه وضعی است، چه اجزایی داریم، از توضیح داده که وجود حرکت هم وابسته به وجود همین جزء وسطه که اگر جزء وسط رو از وجود و از موجود بودن انداختید حرکت از موجود بودن میرسه. حالا میخواد دلیل رو شروع کنه و هوه این انقسم، هوه این انقسم از اینجا دلیل شروع میشه به صورت یک خیاس استثنایی، قبلش مقدمه دلیل بود. هوه یعنی این جزء وسط که ما اسمش رو حال گذاشتیم که جزئی از اجزای حرکته، اگر قسمت شود لم یکون جمیعه موجودن، جمیع که عبارت از حرکت موجود نخواهد بود، اگر این جزء قسمت بشه لازم میاد که جمیع این جزء موجود نباشه، یعنی خود همین جزء همش موجود نباشه، وقت اگر همه این جزء موجود نبود حرکت که موجودیتش به این جزء وابسته است موجود نخواهد بود. حتی جمعیهو به حرکت بر نمیدارد، جمعیهو به همین جز بر نمیدارد. اگر جز رو قسمت کنید همه این جز موجود نیست، یعنی باز این جز تقسیم میشه به سه قسمت، یک قسمت گذشته، یک قسمت آینده، یک قسمت وسط که حالا وسطش رو میدیم موجوده، دو قسمت قبلش موجود نیست، پس جمعی این جز موجود نیست، بخشی از این جز موجوده که وسط باشه. اگر اون وسط رو تقسیم نشدی خب این جز موجوده، اگر تقسیم کردید باز درباره اون وسط این جمعیش موجود نیست، یعنی بخشش غیر موجوده. حال چه از رو پیش میریم از کردن دیگه لازم نیست این جزء وسط هم آخرتر موجود نباشه. و هوه یعنی این جزء، جزئی که اسمش حالت اگر منقسم شود همه این جزء موجود نخواهد بود، لکونی چون بنابراین که این جزء تقسیم شود غیر قار خواهد بود، اگه تقسیم نشه غیر قار نیست، اگه تقسیم بشه غیر قاره، یعنی دو جز پیدا میکنه، یکی گذشته یکی آینده، دو جز پیدا میکنه یکی گذشته یکی آینده، یکی وسط، چی میشه این سه جز گذشته آینده و وسط گذشته باشه غیر قاره. پس اگر شما بتونید جز رو تقسیم کنید، جز وسطی رو که همون حال تقسیم کنید، دوباره این حال میشه غیر قار و اون وقت جمعیش موجود نیست. و حقا این جزء وسط که اسمش حاله است اگر قسمت شود همه این جزء موجود نخواهد بود، زیرا که این جزء غیر قار است و غیر قار دو بخشش که بخش قبلی و بخش بعدیش موجود نیست. خب اینجا میگیم و تالی باطلون، و تالی باطلون، تالی یعنی چی؟ یعنی لم یکن جمیعه موجودن باطلون. حقا این قسم مقدمه، اگر اینجا که وسط هست قسمت شود این مقدر، لم یکون جمعیهو موجودن این تالی، این لکومی غیرواز دلیل بر ملازمه است. چرا اگر قسمت شود جمعیش موجود نیست؟ زیرا اگر قسمت شود غیرقار می شود و غیرقار همش موجود نیست، فقط یه بخش شود. اما میگیم و تالی باطل است، تالی باطل است که این جزء وسط موجود نباشد تا نتیجه دهد که حرکت موجود نیست. تالی باطل است فایزن لایان قسم، این فایزن لایان قسم این فعل مقدم باطلون، بقیه رو ایشون در این وسط تحویل گرفته، بقیه قیاس در این وسط تحویل گرفته شده. فایزن لایان قسم یعنی جز قسمت نمیشه، جز قسمت نمیشه، یعنی این قسمی که مقدم ما بود باطله، لایان قسم درست. پس تا اینجا ثابت شد که لایان قسم یعنی این جز حرکت قسمت نمیشه. حالا که جزء از حرکت قسمت نشد، جزء از مسافت هم قسمت میشه. ولا ینقسم ما بهی یقطع المتحرک. فایزن یعنی حالا که ثابت کردیم تاری باطل است، یعنی به قول شما موجودیت درست موجودیت دارد لنه، مثلا غیر قاره چون موجود است قار نیست، غیر قار نیست، بلکه قار هست. لاینقصی یعنی قار نیست، چون موجوده لاینقصی یعنی قار نیست. خب حرکت قسمت نمیشه، وقتی قسمت نشد مسافتی هم که این حرکت رو فرم سبقه قسمت نمیشه. و لاینقصی ما بهی یقطع المتحرک من المسافت، من المسافت بیان برای ما هست. رضا اگر ما رو به معنای مسافت گرفتیم دیگه لازم نیست ندن مسافت رو بیان کنه، اینطور میشه. و لاینقصی مسافتی که بهی یقطع المتحرک به وسیله اون حرکت، این مسافت رو طی میکند متحرک. آنچه که به وسیله حرکت متحرک طی میکند آن را عبارت از مسافتی. اگر حرکت قسمت نشد این مسافت هم قسمت نمیشه. و الا الا واجه قیاس صفتهای دیگری، یعنی و این و این انقسم المسافه لنقسم ما فی الحال من الحرکه. این تازیه، اگر اون مسافت قسمت شود اون جزئی که در حال است، یعنی در ماضی و آینده نیست فقط در حاله، اون جزئی از حرکتی که در حاله اونم باید قسمت بشه، در حالی که الان در قیاس قبل گفتیم اون جزئی حرکت قسمت نمیشه. اگر اون جزء حرکت قسمت نمیشه پس این مسافت هم قسمت نمیشه. با یه قیاس استثنایی ثابت کردیم که اون جزء حرکت قسمت نمیشه، بعد ادعا کردیم که پس مسافت هم باید قسمت نشه. این ادعا رو که مسافت باید قسمت نشه با یه قیاس استثنایی دیگه ثابت کردیم که اگر مسافت قسمت بشه اون جزء حرکت هم باید قسمت بشه، در حالی که الان فرض کردیم که اون جزء حرکت قسمت نمیشه پس مسافت قسمت نمیشه. فقط که این ولیالن قسم قیاس استثنایی که اثبات میکند منقطع نشدن مسافت رو به برکت منقطع نشدن حرکت. و الا یعنی اگر مسافت قسمت بشه اون جزء از حرکتی که فی الحال است باید قسمت شود، در حالی که ما همین خط قبل صرف کردیم که اون جزء حرکت قسمت نمیشه پس این مسافت هم قسمت نمیشه. صحابه اذن لایتجزا، این صحابه اذن لایتجزا یعنی وطالی باطلون، یعنی بل مقدم باطلون. مقدم این بود اگر مسافت تجزیه شود، این مقدم تالی این بود اون جزء حرکت هم تجزیه می شود، ولیکن تالی باطل است، اون جزء حرکت تجزیه نمی شه. مقدم هم نتیجه می گیم مقدم باطل، یعنی صحابه ازن لاین قسم اون جزء مسافت هم قسمت نمی شه. صحابه ازن یعنی اون جزء مسافت هم قسمت نمی شه، همونطور که جزء حرکت قسمت نشه. وقتی جزء مسافت قسمت نشد پس ما در مسافت که قسمت جزئی پیدا کردیم لایتجزا، در حالی که شما گفتید همه اجزای جسم لایتجزان، ما گفتید یتجزان، ما جزئی پیدا کردیم که لایتجزا بود. این دلیلی که فخرازی آورده از طریق تجزیه حرکت نتیجه گرفت، عدم تجزیه حرکت نتیجه گرفت عدم تجزیه جسم رو، گفته جسم جزئی پیدا میکنه که قابل تجزیه نیست. و چهار میفرما یعنی خاضی و ینحل حاضر شک، تعبیر میکنه از دلیل فخرازی به شک، چون میخواد بفهمونه که این دلیل اعتبار دلیلی نداره، اینو فقط میشه اسمش یه شک بکنه، یه شبهه بکنه، این در واقع ارزشی نداره که اسمش دلیل بکنه. درست که اون آقا به عنوان دلیل ذکر کرده و خواسته با دلیل مصنف معارض قرارش بده، ولی در واقع دلیل نیست بلکه یه شکه. این شک رو ما بعدا حل میکنیم. و یعنی حل حاضر شک اون وقتی که اتصال مقادیر رو تحقیق میکنیم، یعنی اثبات میکنیم، ما اثبات میکنیم که مقادیر هم متصل هست، نه تنها جسم متصله، مقادیر هم متصل هست، سطح هم متصله، سطح هم متصله، حرکت هم که اینو مقداره متصله، زمان هم متصله، همه مقادیر، چه مقادیر قاره باشن چه مقادیر غیر قاره باشن، همه اینها متصل هست. وقتی این مطلب رو اثبات میکنیم این شک فخرازی را که درباره حرکت قائل بود، درباره حرکت مطرح شده، اون هم جواب خواهیم داد. یعنی هر جای حاضر شد این به تحقیق اتصال مقادیر الان ما سیاسی انشاءالله دارم.